قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور شما سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت خطاب به حاملین قرآن می‌فرمایند: یا حامل القرآن تتزین بهی لله یزین کالله به. ای حامل قرآن، خودت رو به قرآن برای خدا مزین بکن تا خداوند هم تو را به قرآن مزین بکند. به عبارت دیگر، تو اخلاص در یادگیری قرآن و اخلاص در حمل قرآن داشته باش، خداوند توفیق و مقامات معنوی رو خود به تو عنایت خواهد کرد. عزیزان، آیاتی که تا برنامه قبل با هم دنبال کردیم، آیات شریفه اول تا نهم سوره طارق بود. در این برنامه از آیه دهم با هم دنبال می‌کنیم.
یوم تبل السرا
خداوند در آیات هفتم و هشتم و نهم فرمود که اون خدایی که شما رو از نطفه ناچیز و از مبادی مادی عالم ماده خلق کرد در حالی که هیچ نبودید، همو قادر خواهد بود که شما رو به عالم قیامت بازگرداند ولو که بدن شما بپوسد و متلاشی بشود. و بعد در وصف روز قیامت فرمود: اون روز روزی است که حقایق و پنهانی ها همگی آشکار میشه و در بوته آزمایش روشن میشود که هر کس چه کرده است و چه مقدار آورده است و سره از ناسره تفکیک میشه. سپس در آیه دهم در وصف این روز می‌فرماید: فما له من قوت ولا ناصر. ما در اینجا مای نافی است، یعنی برای او نخواهد بود و برای او نیست. من قوت که قوت به معنای قدرت و ناصر به معنای یاور، از ماده نصر ینصر و نصرن به معنای یاری کردن. پس ناصر می شود یاور و کمک. پس تا اینجا معنای آیه این چنین می شود: در آن روز برای او هیچ قدرت و هیچ یاوری وجود نخواهد داشت، جز اون چه که به محضر حق آورده که در آیات قبل از سیاق آیات معلوم میشه. در آیه بعد میفرماید و سماع ذات رج. سماع در لغت به همون معنای آسمان است با توضیحی که قبلا عرض کردم. ذات به معنای واجد و صاحب مؤنث زا هست که چون سماع مؤنث هست در اینجا ذات هم مؤنث آمده. رج از همون ماده رجوع به معنای بازگشتن. مصداق‌های گوناگونی برای این رجوع ذکر شده، از سیر دائمی ستارگان که دائما در آسمان طلوع و غروب می کنند و بازگشت می کنند به همون مسیر قبلی خودشون و از همون مداری که رفتند باز می گردند مصداق ذکر شده. احتمال دیگه‌ای داده شده که مراد از این رج باران باشه که از آسمان به زمین باز می گرده، یا احتمالات دیگر. علی ای حال اون احتمال شایع احتمال دوم و احتمال اولی بود که عرض کردم. پس معنای و سماع ذات رج می شود قسم به آسمان که صاحب باران است و یا صاحب ستارگان دائم رجوع کننده و طلوع و غروب کننده است، و در یک معنای عام بگوییم قسم به آسمان که صاحب بازگشت است.
فما له من قوت ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدق إنه لقول فصل.
در آیه 12 هم می فرماید والأرض ذات صدع. صدع از ماده صدع یست و صدعن به معنای شکافتن و جدا کردن، یا به معنای چیزی رو روشن کردن و بیان کردن هست. لذا وقتی گفته می شود صدع بالحق، یعنی حق رو روشن و آشکار بیان کرد. به صبح هم که همه چیز رو روشن و آشکار می کنه صدیع گفته شده. پس صدع اگر به معنای اسمی ما معنا کنیم می شود شکاف در شیء سفت و محکم. اگر به معنای مصدری معنا کنیم می شود شکافتن و روشن کردن. به این ترتیب در قسم دوم که می فرماید والارض ذات صدع معنا این چنین می شود: قسم به زمین که صاحب شکافتن و روشن کردن باطن خود و یا صاحب بر شکستن شیء محکمه. این دو قسم، یعنی قسم اول که فرمود و سماع ذات رج و قسم دوم که فرمود و لعرض ذات صدع، دو تأکید مهم برای قیامته که انسانها بعد از مرگ دوباره مبعوث میشن، و قسم به شکافته شدن زمین که زمین حقایق خودش رو ابراز میکنه و سرائر و پنهانی های خودش رو در اون روز آشکار میکنه. لذا در آیه 13 هم میفرماید انه لقول فصل، که به درستی که اینها هم به قرآن برمیگرده، یعنی به درستی که قرآن قول فصل. قول به معنای کلام و گفتار قبلا داشتیم، از ماده قال یقول قولا به معنای گفتن چیزی به زبان یا به اشاره و یا اصولاً انتقال معنایی به طریق معنوی. فصل هم از ماده فصل یفصل و فصلن به معنای جدا کردن دو چیز از همه. در امور مادی و معنوی هر دو به کار میره. مثلا به حکم قطعی قاضی که حق و باطل رو از هم جدا میکنه و به دعوا پایان میده گفته میشود قول فصل. به از شیر گرفتن کودک هم فصال گفته میشه و به همین دلیلم هست که عرب به بچه شتری که از مادر جدا شده و دیگه نیازی به مادر نداره و شیر نمیخوره فصیل میگه. خلاصه این که قول فصل میشود کلامی که حق و باطل رو از هم متمایز و معلوم و جدا میکنه. این که فاصل بر وزن اسم فاعل نفرمود بلکه فرمود قول فصل و نفرمود قول فاصل، این در واقع برای ارائه مبالغه در تفکیک بین حق و باطل و فصل بودن این کلامه. مثلا در بین عرب مرسومه باید بگن زیدون عادلون، که زید شخص عادلی است، میگن زیدون عدلون، یعنی زید انقدر عادل است که مجسمه عدل شده و خلاصه شدت عادل بودن زید را به آوردن عدل به جای عادل اظهار میکنند. در اینجا هم آیه میبایست میفرمود انه لقول فاصل بین الحق والباطل، فرمود انه لقول فصل، که مبالغه و شدت در تفکیک بین حق و باطل کردن قرآن رو به این ترتیب می فرماید.
و السمای ذات رجع و الارض ذات صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
در آیه 14 هم می فرماید و ما هو بالحزل. حزل از ماده حزل یحزل و حزلن به معنای حزیانگویی و کلام غیر جدی گفتنه. به کلام فکاهی و کلام غیر واقعی هزاله گفته میشه. پس حزل به معنای اسمی می شود کلام غیر جدی و شوخی و باطل. پس انه لقول فصل و ما هو بالهزل این چنین می شود که قرآن کلامی است حق و جدا کننده میان حق و باطل، و چنان که سطحی نگران و تبهکاران فکر می کنند کلامی عبث و شوخی و غیر واقعی نیست. سپس در وسط اونها در آیات 15 به بعد می فرماید انهم یکیدون کیدا. یکیدون از ماده کاد یکید و کیدن به معنای مکر کردن و خدعه کردن به کار میره. موافق بین اهل لغت در اصل معنای کید اختلاف. برخی از اهل لغت مثل صاحب مقایس اللغه اصل اون رو به معنای معالجه کردن با سختی معنا میکنن، لذا به هر کاری که مشکل سختی رو حل میکنه کید گفته شده. مثلا به جنگ که آخرین راه حل و راه حل سختی هم البته هست کید گفتن. اما سایر اهل لغت اون رو به مکر و خدعه معنا کردن. مثلا صاحب مفردات اون رو به معنای مطلق چاره‌جویی معنا کرده که میتونه از طریق ممدوح باشه یا مذموم، که معمولا البته در طریق مذموم به کار میره که همون مکر و خدعه در لغت عرب گفته میشه. پس ما در یک جمع‌بندی در لغت کید میتونیم بگیم کید یعنی چاره‌جویی و فکر برای ضرر زدن به دیگری بدون اینکه طرف مقابل به نقشه شخص پی ببره. بنابراین معنای مکر و خدعه میشه همون نقشه کشیدن پنهانی برای ضرر زدن به دیگری. بنابراین معنای آیه شریفه که می‌فرماید انهم یکیدون کیدا اینطور می‌شود: کفار و تبهکاران برای خاموش کردن نور توحید و شکستن دین حق به طور پنهانی ای پیامبر نقشی می‌کشند، اون هم نقشه‌های بسیار دقیق و حساب شده و پنهانی. و البته اکید و کیدا، ما هم بر مبنای سنت‌های آفرینش در جهت ابطال نقشه‌های اونها عمل می‌کنیم و کید اونها و کید الهی دائما در طول تاریخ در نزاعه. و البته برنامه‌ریزی‌های اونها چون برخلاف سنت جاری بر نظام عالمه، بالاخره محکوم به فناست، و نقشه‌های الهی چون بر اساس سنت الهی است، بالاخره پیروز و غالبه. لذا در آیه پایانی می‌فرماید فمهل الکافرین امهلهم رویدا. مهل امر از ماده محله یمحل و محلن گرفته شده و یا مهلتن یعنی عجله نکردن و مهلت دادن به کسی. مثلا وقتی طلبکار به مدیون مهلت میده یا قرار در جنگ رو فاصله میدن و طول میدن، گفته میشود محله یا امحله. پس منو بر این محله بر وزن فعله به یک نوع استدراج و استمرار گفته میشه و بنابراین امهل یعنی به اونها مهلت بده و فرصت بده، اونم فرصتی روید کم و کوتاه. پس معنای آیه به طور کلی اینطوری میشود: ای رسول ما، یکیدون کیدا، اونها برای از بین بردن دین خدا مکر و خدعه می کنند، و اکید و کیدا، و ما هم بر اساس سنت های خودمون با اونها مکر و خدعه می کنیم. و البته امر الهی در نهایت غالب و چیره بر همه مکرهای اونهاست، ولی تو با اونها مدارا کن و مهلت بده. فمهل الکافرین، کمی اونها رو به حال خود واگذار. امهلهم رویدا، که امهلهم یعنی اونها رو به حال خود واگذار، رویدا یعنی به مقدار کم، تا به زودی به عاقبت مکر خودشون برسن. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
یوم تبل السرائر،
در آن روز که اسرار نهان انسان آشکار می شود.
فما له من قوت ولا ناصر،
و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست.
و السماء ذات الرجع،
سوگند به آسمان پرباران.
والارض ذات الصدع،
و سوگند به زمین پرشکاف.
انه لقول فصل،
که این قرآن سخنی است که حق را از باطل جدا می کند.
و ما هو بالهزل،
و هرگز شوخی نیست.
انهم یکیدون کیدا،
آنان پیوسته حیله می کنند.
و اکید کیدا،
و من هم در برابر آنان چاره می کنم.
فمهل الکافرین امهلهم رویدا،
حال که چنین است کافران را فقط اندکی مهلت ده تا سزای اعمالشان را ببینند.
تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.